بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. امروز پنج شنبه 8 مهر 1400 هست و ما جلسه 14 تدریس و صوت و فیلم 30 رو شروع میکنیم. خب دوستان، ما میرسیم به ماده ما در اعتراض به آرا بودیم، واخواهی، تجدید نظر و فرجام رو گفتیم خدمتون. آخریش اعاده دادرسی هست، مواد 474 به بعد، که تقریبا آخرین جاییه که از کیفری که دیگه توضیح میخواد دیگه. بقیهش یه ماده بجز یه دونه ماده 510 یه مقداری دوستان مشکل دارن. غیر اینا اون 200 ماده دیگر رو شاید ما 30-40 تاشو فقط توضیح بدیم، بقیه شو دیگه خودتون بخونید، چون هیچ توضیح خاصی ندارن. و باز هم میگم توضیحی ندارن به این معنی نیست که سوال نمیاد ها، نه، در حد همون نص بدونید کافی است و ما نمیخوایم الکی وقت شما رو تلف کنیم و خودمون هم بیایم ماده رو فقط بخونیم. ماده رو دیگه خود شما میتونید بخونید. خب اما میگیم اعاده دادرسی که آخرین در واقع مبحث اعتراض به آرا هست. خب ببینید، اعاده دادرسی اولین فرقی که با بقیه داره، یعنی با تجدید نظر خواهی، واخواهی و فرجام خواهی، این هست که اعاده دادرسی برای احکام قطعیه، برخلاف اون سه مورد که اونا غیر قطعی. اصلا حکم قطعی هم تقریبا میشه گفت حکمیه که به جز اعاده دادرسی هیچ اعتراض دیگه ای نمیشه بهش کرد، یعنی دو جانبه است این ارتباطشون با هم. هرچند حکم قطعی گاهی اوقات ممکنه قابل واخواهی باشه، حالا اون استثنای ریزو که قبلا توضیح دادیم ازش بگذریم، میشه گفت که حکمی ما بهش میگیم قطعی که قابل واخواهی، فرجام و تجدید نظر خواهی نیست، به اون حکم میگیم قطعی. حالا مثلا از ابتدا قابل اعتراض نبوده، مثلا جرم تعزیری درجه 8 که حضوری حاضر شده، چون حضوری بوده قابل واخواهی نبوده، چون درجه 8 بوده نه قابل فرجام بوده نه قابل تجدید نظر، این میشه حکم قطعی. یا اینکه نه، قابل اعتراض بوده ولی طرف اعتراض نکرده، مثلا کلاهبرداری درجه 4 بوده، طرف میتونست تجدید نظر کنه ولی تجدید نظر نکرده، مهلت 20 روزش تمام شده، با به این حکم میگیم قطعی. یا اینکه تجدید نظر کرده، دادگاه تجدید نظر حکم داده، یعنی اون مرجع اعتراض حکم داده، یا مثلا دیوان عالی کشور ابرام کرده رأیو، به این سه قسم میگیم حکم قطعی. به این سه چهار تا قسمی که گفتیم میگیم حکم قطعی. و به طور خلاصه میشه گفت حکمی که امروز، یعنی الان که این مثلا 8 مهر 1400 حکمی که دست من هست، نه قابل واخواهی باشه، نه قابل تجدید نظر، نه قابل فرجام، میگیم حکم قطعی. پس حکم قطعی فقط قابلیت اعاده دادرسی داره. اعاده دادرسی هم فقط و فقط راجع به احکام قطعی هستن، دقت بفرمایید، باید حتما قطعی باشه. حکمی که هنوز میشه فرجام خواهی کرد و شما نمیتونی درخواست اعاده دادرسی بدی، حکمی که هنوز میشه تجدید نظر کرد و شما نمیتونی اعاده دادرسی بدی. خب اما اعاده دادرسی دو نوع عام و خاص داره. وقتی مطلق ما میگیم اعاده دادرسی، اعاده دادرسی عام مد نظرمون، اینو دقت کنید، یعنی وقتی هر جا مثلا تو کتابی جایی می‌نویسن اعاده دادرسی، نمیگه عام یا خاص، شما مطابق با ضوابط عام بهش جواب بدید. به اعاده دادرسی عام، اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور هم گفته میشه، یعنی هر جا گفتن اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، یعنی اعاده دادرسی عام. اعاده دادرسی خاص بهش میگن اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه. پس دقت کنید اینا تقریبا مترادفن، وقتی گفتن اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه یعنی اعاده دادرسی خاص، گفتن اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور یعنی اعاده دادرسی عام. این رو توجه داشته باشید بهش. خب اما ببینیم اعاده دادرسی عام و خاص، اولا شباهت ها و تفاوت هاشون رو بگیم. اولین شباهت رو گفتیم فقط تصمیمات قطعی قابل اعاده دادرسی هست. تصمیمی که قابل تجدید نظر، فرجام و اینا باشه، قابل اعاده دادرسی نیست، چه عام چه خاص، اینا شباهت هاش هسته. اعاده دادرسی چه عام چه خاص هیچ مهلتی نداره، ممکنه حکمی که 100 سال پیش صادر شده رو شما اعاده دادرسی بزنی براش، میتونی حکمی که 100 سال پیش صادر شده، حتی حکم اجرا شده، حتی طرف مرده از دنیا رفته، بازم میتونید اعاده دادرسی کنید. ببینید متوجه شدید؟ طرف 50 سال پیش به 5 سال محکومیت قطعی مثلا محکوم شده. طرف رفته و زندانشو کشیده، 20 مثلا الانم مرده. الانم از دنیا الان 20 ساله که مرده. آیا میشه اعاده دادرسی داد؟ بله میشه اعاده دادرسی داد. حالا خاصیتش چیه؟ مثلا خاصیتش اینه که طرف میخواد لکه ننگش رو پاک کنه، بگه آقا این طرف بیگناه بود. شاید بگه شما چه خاصیتی داره وقتی حکم اجرا شد که اجرا شده دیگه چی ما میخوایم اعاده دادرسی کنیم؟ میگیم که خاصیتش اینه که میخواد به قول معروفون مثلا ننگی که تو زندگیش بوده رو حالا خودش یا وراثش پاک کنه. پس این دومی شباهت. سومیش اینه که درجه مجازات و اینها هیچ تأثیری نداره. حتی مثلا طرف اگه 1000 ریال جزای نقدی هم محکوم شده باشه، یعنی مبلغ بسیار بسیار کم، بازم میتونه اعاده دادرسی کنه. یعنی مهم نیست که میزان مجازات و اینها چقدره. این رو هم عام هم خاص. پس سه تا شباهت داشتن. یه شباهت این بود که مقید به مهلت نبودن، همیشه میشد اعاده دادرسی داد. این شباهتشون بود. یه شباهتشون این بود که راجب تصمیمات قطعیان. یه شباهتشون این بود که نوع و میزان مجازات تأثیری نداشت. اما تفاوتاشون، پس باید این ستا هم تو عام بود هم تو خاص، اما تفاوتاشون. ببینید دوستان، اعاده دادرسی عام فقط راجع به احکام محکومیت. دقت کنید، احکام و محکومیت. یعنی چی؟ یعنی قرارها قابل اعاده دادرسی عام نیستند. هیچ قراری قابل اعاده دادرسی عام نیست. ضمناً احکام براءت هم قابل اعاده دادرسی عام نیستند. چون میگیم حکم محکومیت، با حکم قرارها رو خارج میکنیم، با محکومیت براءت رو خارج میکنیم. پس قرارها و احکام براءت تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ شرایطی قابل اعاده دادرسی عام نیستند، ولی قابل اعاده دادرسی خاص هستند. یعنی احکام و قرارها قابل اعاده دادرسی خاص میتونن باشن. و همینطور حکم براءت هم میتونه قابل اعاده دادرسی خاص باشه. دومین تفاوتشون راجع به مرجعیه که پس از اعاده دادرسی رسید. چون اعاده دادرسی استثنایی به اعتبار امر مختوم است دیگه. گفتیم دیگه اعاده دادرسی یعنی حکم قطعی شده. طبق اعتبار امر مختوم ما میگفتیم یه بار که حکم قطعی شد دیگه نمیشه به اون موضوع رسیدگی کرد تو دادگاه‌های ایران. اما اعاده دادرسی استثناشه. خب حالا که استثناشه، یعنی حکم قطعی شده ولی قراره یه بار دیگه رسیدگیشه، کدوم مرجع رسیدگی میکنه؟ در اعاده دادرسی خاص شعب خاصی از دیوان به این امر اختصاص پیدا میکنه. یعنی در دیوان عالی کشور مثلا دو تا شعبه مسئول رسیدگی به پرونده های اعاده دادرسی خاصن. هیچ فرقی هم نداره نوع یا میزان مجازاتشون چقدره در اعاده دادرسی خاص. همین که رئیس قوه اعاده دادرسی رو تجویز کرد، یعنی همون اعاده دادرسی خاص رو، اینجا میره تو همون شعبی که مختص رسیدگی به پرونده های اعاده دادرسی خاصه. این شعب کجا؟ در دیوان عالی کشور. مثلا گفتن دو تا شعبه، سه تا، حالا هر چند شعبه، دو تا سه تا مثال، چند شعبه مسئول کلا رسیدگی به پرونده هایی هستن که رئیس قوه اعاده دادرسی میده. پس اگه مثلا مجازات جرمی جزای نقدی درجه 8 بود ولی اعاده دادرسی خاص داده شد، میره کجا پرونده؟ میره همون شعب خاصی که در دیوان عالی کشور هست. اما در اعاده دادرسی عام دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی میره. اعاده دادرسی عام میره دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی. مثلا کلاهبرداری فرض کنید دادگاه کیفری دو حکم داره، رفته تجدید نظر قطعی شده، اگه اعاده دادرسی عام بخوره میره شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر. مثلا شعبه 5 تجدید نظر حکم داده، میره شعبه مثلا 7 تجدید نظر. پس میره دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی، یا دادگاه کیفری یک حکم قطعی داده، دیوان ابرام کرده. گفتیم دیوان هیچ وقت صادر کننده حکم قطعی نمیشه، دادگاه قبلیش میشه. اینجا اگه اعاده دادرسی عام بخوره پرونده میره شعبه هم عرض همون کیفری یک. خب این تفاوت ها و شباهت های اعاده های دادرسی عام و خاص. اما حالا میریم احکامش رو میخونیم. اول اعاده دادرسی عام، همون گفتم وقتی هم مطلق میگن اعاده دادرسی، شما با همون ضوابط اعاده دادرسی عام جواب بدید. ماده 474 میگه این راجب اعاده دادرسی عامه ها. اعاده دادرسی خاص 477 میگه درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی، دقت کنید، احکام محکومیت قطعی، پس قرارها نه، احکام براءت نه، فقط باید حکم باشه، اونم حکم محکومیت. سوال میده که آقا حکم براءت اومده مثلا در چه حال اعاده دادرسی، شما باید بذارید مطلقا قابل اعاده دادرسی نیست، یا قرار منع تعقیب قابل اعاده دادرسی عام نیست. اعم از آن که حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، همونی که گفتیم که فرق نداره، حتی حکم اجرا شده، حتی طرف مرده، بازم میشه اعاده دادرسی داد. در موارد زیر پذیرفته میشه. پس اعاده دادرسی وقتی شما میزنید باید یکی از این بندهای ماده 474 وجود داشته باشه، وگرنه رد میشه درخواستتون. اگر یکی از اینها وجود داشت، یکی از این چند تا بندی که در ماده 474 اومده، اون وقت اعاده دادرسی شما رو میپذیرن. میگه کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شد و سپس زنده بودن وی محرز گردد. بله، به الف گفتن شما به رو کشتی، حالا فرق هم نداره چه قتلی باشه، قتل عمد یا غیر عمد. بعد حکم اومده، محکومیت خورده طرف، بعد مشخص میشه به زنده است. خب طبیعیه اینجا اعاده دادرسی رو تجویز میکنه. بند ب، چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. یه جرمه، میدونیم یه مرتکب داره، اما دو نفر این وسط محکوم شده، حالا یا از یه دادگاه یا از دو تا دادگاه، فرق نداره. اینجا باز هم اعاده دادرسی داده، مثلا یه تیر خورده در مغز طرف فوت شده، دو نفر رو محکوم به قتل عمدی کرده، مثلا گفتن که هر دوی شما تیر جداگانه زدید، بعد مشخص میشه بابا یه تیر خورده طرف، پس ممکن نیست که هر دو نفر تیراندازی کرده باشه. اینجا اعاده داده، یا مثلا یه سارقه، مثلا فرض کنید دوربین های مدار بسته رو دیدن، یه سارق بوده و دو نفر محکوم شدن، اینجا اعاده دادرسی میده. خب بند پ، حالا من مفادش رو بگم، میگه که یه فرد در البته بند پ تقریبا میتونه شبیه بند ب هم باشه، که من همون گفتم فرق نداره از یه دادگاه یا دو دادگاه، بند پ اومده مورد دو تا دادگاهش رو گفته. میگه یه نفر از یه دادگاه محکوم شده، مثلا یه نفر از شعبه 7 دادگاه کیفری 2 محکوم شده، یکی از شعبه 6 دادگاه کیفری 2، و معلومه که یکیشون بیگناهه. میگم این بندم تقریبا شبیه بند ب، خیلی فرق نشد، بند ب برای جایی که از یه دادگاه صادر شده، بند پ جایی که از دو تا دادگاه مختلف، میگم خیلی تفاوتی نداره. بند ب و پ خلاصش این میشه که آقا دو نفر محکوم شدن، ولی واضحه که یک نفر مجرم، البته دو و یک هم مثاله ها، ممکنه سه نفر محکوم شن ولی واضحه که دو نفر مجرمن. اینجا هم اعاده دادرسی میدی، یه وقت اگه گفتم مثلا سه نفر محکوم شدن ولی جرم به نحوی که دو نفر، نگید خب قانون گفته دو و یک، نه، این عدد و مفهوم مخالف نداره، این رو دقت داشته باشید. پس خلاصه این که اگر از تعداد، یعنی واضحه که این تعدادی که محکوم شدن بیشتر از تعدادی هن که جرم انجام دادن، اینجا ما اعاده دادرسی میدیم، چه احکام از یه دادگاه باشه چه از چند تا دادگاه. بند ت میگه درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شد، طرف یک کلاهبرداری کرده، دو تا دادگاه رسیده یکی هم حکم دادن، دو تا دادگاه رسیده یکی هم حکم دادن، این بدبخت دو تا محکومیت داره، خب باید اعاده دادرسی کنه. بند س میگه در دادگاه ثابت شود اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقعه گواهان مبنای حکم بوده است. خب اینو دقت کنید، این بند راجبه اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقعه، اولا باید در دادگاه طرف بره ثابت کنه که اسناد جعلی بودن. ببینید، یعنی به صرف این که شک داره که جعلی، نمیتونه به دیوان بگه دیوان من فکر کنم اینا جعلی هست، خودت جعلی بودن رو بررسی کن، اگه دیدی جعلیه اعاده دادرسی بزن. نه، این کارو نمیتونه کنه، اول باید بره حالا طرح دعوا یا شکایت کنه جعلی بودن اسناد یا دروغ بودن شهادت گواهان رو صادر کنه و اون حکم قطعی رو بفرسته برای دیوان، بگه من اعاده دادرسی میخوام. یه شرط دیگه هم داره، این که اون اسناد و اینها مبنای صدور حکم باشه، اسناد یا شهادت. یعنی چی؟ یعنی یکی از ادله نباشه، یه وقت 10 تا ادله بود حالا یکیش جعلی در اومده، یعنی مبنای صدور حکم فقط این گواهی جعلی نبوده. اینجا نمیشه اعاده دادرسی داد. باید مبناش همون باشه، یعنی دلیل اصلی صدور حکم همون اسناد جعلی یا شهادت شهود باشه. پس دقت فرمودید، پس این دو تا شرط داشت. اولا باید بره ثابت کنه، دوما اینکه اون اسناد یا شهادت باید قبل از صدور باید مبنای صدور حکم بوده باشه. بند ج میگه پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی شود. خب دقت کنید، گفته پس از صدور حکم. البته میشه گفت قبل از صدور حکم باشه و طرف بی اطلاع باشه، بازم میتونه. ولی اگه قبل صدور حکم منم مطلعم ولی به هر دلیلی بهش استناد نمی کنم، اینجا دیگه نمیتونم اعاده دادرسی درخواست کنم. یا باید بعد از صدور حکم ظاهر شده باشه این ادله، یا باید من بعد از صدور حکم فهمیده باشم این دلیل هست. اگر این دلیل از قبل بود ولی من بهش استناد نکردم، اینجا اعاده دادرسی نمیتونم انجام بدم. بنده چه میگه؟ عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر باشد. خب این رو برای دیوان میفرسته که آقا این عمل جرم نیست، یعنی عملی که اصلا وصف مجرمانه نداشته رو ما رو اومدن محکوم کردن. یا اینکه مجازات بیشتر از مجازات قانونی، مثلا مجازات قانونی 5 ساله، این قاضی برایش 7 سال حبس داده. در این موارد میشه اعاده دادرسی. مواد 344 و 346 قانون مجازات یک مورد دیگه به اعاده دادرسی اضافه کردن. یه مورد دیگه به اعاده دادرسی اضافه کردن. اونم چیه؟ اونم قسام است. قسام خب میدونید یکی از ادله اثبات جنایاته. حالا اینو دیگه در جزا میتونید حالا بخونید یا از تدریس ما استفاده کنید. اونجا کامل توضیح دادیم. ولی به هر حال قسام همونطور که میدونید یکی از ادله اثبات جنایات هست. میگه که اگر قسامه اقامه شد قبل از صدور حکم دلیلی یافت شد، قسامه باطله. با این تیکش ما کار نداریم. اما به استناد قسامه یه حکمی صادر شد، بعد فهمیدیم که قسامه دروغ بوده یا اشتباه بوده، پس چی شد؟ قسامه اقامه شد، حکمی صادر شد به استناد قسامه. اما بعد از صدور حکم دیدیم که این قسامه باطله، دلیلی بر خلافش پیدا کردیم، دیدیم این قسم خورندگان دروغ گفتن یا لااقل اشتباه کردن. اینجا از موارد اعاده دادرسی. کجا؟ زمانی که حکم صادر شده. هر حکم صادر نشده وجود که هیچ قسامه باطل میشه، طبق قسامه حکم نمیده. اما طبق قسامه حکم قطعی دادن، بعد مشخص شد قسامه اشتباه بوده یا دروغ بوده یا حالا هر چی، خلاصه فهمیدیم که اون قسامه درست نیست. اینجا دوباره میتونیم بیایم اعاده دادرسی کنیم. اما چه اشخاصی حق اعاده دادرسی دارن؟ یعنی حق دارن میان درخواست بدن که آقا شما این پرونده رو دوباره رسیدگی کنید. کدوم اشخاص این حق رو دارن؟ ماده 475 اینو گفته. میگه محکوم علیه کسی که محکوم شده یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه همسر وراث قانونی و وصی. اینجا بود که گفتیم حتی اگه فوت هم شده باشه قابل اعاده دادرسی ها، مستندش اینجاست. خب پس محکوم علیه حقو داره و وکیل و نماینده قانونیش اگر فوت کرده باشه یا غایب باشه، همسر و وارث قانونی و وصیش میتونن. اگه فوت نکرده باشه و غایب هم نباشه، به تبع فقط خودش باید بیاد این کارو کنه. دادستان کل کشور، دادستان مجری حکم. پس شاکی نمیتونه اعاده دادرسی کنه. مثلا بگه آقا مجازاتش کمتر از مجازات قانونیه. شاکی حتی اگه حکم محکومیت هم باشه، براءت که گفتیم مثلا قابل اعاده دادرسی نیست. اصلا نیست هیچ. اما حتی اگر مثلا طرف محکوم شده ولی شاکی مدعیه که آقا مثلا بهتون میگم جرم درجه 2 بوده، قاضی تخفیف داده. در جرم درجه 2 فقط 3 درجه میتونه تخفیف بده دیگه. یعنی تا درجه 5. درجه 5 میشه 2 سال و 1 روز تا 5 سال. مثلا تا 2 سال و 1 روز میتونه این تخفیف بده. کمتر از اون نمیتونه. ولی حالا این اومده با چیز کرده، مثلا دادگاه اشتباها اومده 1 سال حبس حکم داده. یعنی بیش از حد مقرر قانونی تخفیف داده. یا یه جایی که تخفیف ممنوع بوده تخفیف داده. آیا اگر این حکم قطعی شد شاکی میتونه اعاده دادرسی کنه؟ میگیم خیر. شاکی به هیچ عنوان حق اعاده دادرسی ندارد. همین سه تا محکوم علیه دادستان کل کشور، دادستان مجری حکم. البته راجع به جرائم نیروهای مسلح، دادستان نظامی هم این ببخشید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم حق داره. پس راجع به این ماده 637 راجع به دادگاه‌های نظامی، این سه تا شخصی که گفتیم حق دارن، علاوه بر اون رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم حق دارد که اعاده دادرسی کنه. پس رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح فقط در جرایم مربوط به دادگاه‌های نظامی میتونه اعاده دادرسی کنه، ولی اون سه نفر دیگه محکومون علیه و دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم راجع به همه احکام چه از دادگاه نظامی باشه چه غیره میتونه. دقت کنید دوستان، ماده 29 آیین‌نامه اجرای احکام حدود و سلب حیات و یه خورده طولانی، قطع عضو و قصاص و شلاق و تبعید که خرداد 98 تعیین شده، درست؟ خرداد 98 باشه تصویب شده، یه قیدی زده گفته راجع به ماده 346 بود که گفتیم قسام بعد از صدور حکم، 346 قانون مجازات که گفتیم بعد از صدور حکم قطعی دلیلی یافت بشه بر قسام چیز میشه از موارد اعاده دادرسی. اینجا گفته که دادستان، گفته قاضی اجرای احکام در مورد این ماده به دادستان مراتب رو اعلام میکنه. اینجاش که هیچ. راجع به ماده 346 گفته دادستان پس از موافقت دادگاه تقاضای اعاده دادرسی میکند. دقت کردی؟ پس این دادستان حق اعاده دادرسی داره. فقط توی یه مورد، اون ماده 346 قانون مجازات، یعنی قسام اقامه شده و دلیلی بر خلاف قسام یافت شده. در اینجا دادستان با موافقت دادگاه میتونه تقاضای اعاده دادرسی کنه. یه قید اینجا زده بشه. یعنی اینجا یه مقداری گفته که شما دادستان موافقت دادگاه رو هم جلب کن. خب ماده 476 میگه درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی. پس گفتیم اعاده دادرسی عام بهش میگیم اعاده دادرسی از طریق دیوان، این بود مستندش. یعنی شما اگه تقاضای اعاده دادرسی داری باید بفرستی دیوان. این مرجع یعنی دیوان اگر دید مشمول ماده 474 اعاده دادرسی رو تجویز میکنه و به دادگاه صادر کننده حکم، بخش به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی. گفتیم دیگه هم عرض یعنی از نظر ذاتی و محلی یکی باشن ولی شعبه هاش با هم فرق کنه. وقتی میگیم خود همون دادگاه یعنی همون شعبه، وقتی مثلا میگیم که آقا شعبه 10 که دادگاه تجدید نظر استان تهران رأی صادر کرده، اگه بگیم میفرسته همان شعبه همان دادگاه، یعنی همون شعبه 10 دادگاه تجدید نظر. وقتی میگیم هم ارزش یعنی دادگاه تجدید نظر تهران ولی یه شعبه دیگه‌اش، یعنی مثلا شعبه 7 شعبه 12 حالا هر شعبه غیر از شعبه 10 میفرسته. و در غیر این صورت یعنی اگه مشمول ماده 474 نبود قرار رد اعاده دادرسی صادر میکنه که قابل اعتراض هم به تبع نیست. دقت هم کنید اگر حالا در ادامه میگم این رو بذارید در ادامه بگم، ولی حالا اجمالا بتونید اگرم اعاده دادرسی رو تجویز کرد خود دیوان حکم رو نقض نمیکنه، اینو دقت داشته باشید. حالا در ادامه میگیم کجا حکم نقض میشه. رأی قطعی هم که بارها گفتیم دیگه، گفتیم آخرین دادگاهی که رأی صادر کرده بجز دیوان، دیوان اگه ابرام کرده بود دادگاه قبلیش میشه صادر کننده رأی قطعی، ولی تجدید نظر رفته بود حتی رأی بدوی هم تایید کرده بود دادگاه تجدید نظر میشه دادگاه صادر کننده حکم قطعی. اما ماده 477 که اعاده دادرسی خاص هست یا اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضایی، میگه در صورتی که رئیس قوه قضایی رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیان تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضایی برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. پس گفتیم که اعاده دادرسی خاص میره کجا؟ میره در دیوان عالی کشور در شعبه خاص، یعنی میره اونجا که حکم صادر شه. دقت کنید اعاده دادرسی عام شما درخواستتو میدادی دیوان، دیوان اگه میدید حرفت درسته میفرستاد هم عرض صادر کننده حکم قطعی. اما اعاده دادرسی خاص میره پیش رئیس قوه قضاییه، اگر دید درسته میره به شعبه دیوان که اونجا حکم صادر کنه، نه اینکه بده شعبه دیوان اون دوباره بفرسته هم عرض. نه، اعاده دادرسی خاص رو دقت داشته باشید. پس اعاده دادرسی عام، شما درخواستت میدی دیوان، دیوان دید حرفت درسته از موارد اعاده دادرسی میفرسته هم عرض صادر کننده حکم قطعی. اما در اعاده دادرسی خاص رئیس قوه تشخیص میده که خلاف شرع بیان هست یا نه. بعد از اینکه تشخیص، اگر تشخیص خلاف شرع بیان هست، میفرسته کجا؟ میفرسته شعب خاص دیوان عالی کشور که رأی قطعی صادر کنه. تبصره یک میگه آراء مراجع قضایی عام از حقوقی و کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه تجدید نظر و بدوی و دادسراها و شورای حل اختلاف میباشند. تبصره دوشم میگه آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بیان تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد. یعنی همه رو گفته یه جورایی دیگه، گفته آقا جان این دیگه خیلی دیگه عامه، قرارها همه رو میشه، این قابل اعاده دادرسی خاص هستن، خیلی دایرهش رو وسیع کرده، ولی اعاده دادرسی عام فقط احکام محکومیت بوده. تبصره سه هم میگه در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانون خود رأی قطعی هم از حقوقی یا کیفری را خلاف بیان شرع تشخیص دهند، میتوانند از رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی رو بخوان. این چهار تا مقام، رئیس دیوان، دادستان کل، رئیس سازمان قضایی نیرو مسلح، رئیس کل دادگستری استان، این چهار تا مقام میتونن طبق تبصره 3 ماده 477 از رئیس قوه بخوان که در واقع اعاده دادرسی خاص رو اعمال کنه. مفاد این تبصره یک بار قابل اعمال است، یعنی یه بار رئیس کل دادگستری استان توی پرونده خاص میگه، توی یه پرونده یه بار میتونه از رئیس قوه بخواد، اگه رد کرد مثلا قبول نکرد دیگه نمیتونه هی بفرسته آقا تو رو خدا شما اینو اعاده دادرسیش، مگر اینکه خلاف شرع بیان آن به جهت دیگری باشد، به یه جهت گفت رد کرد، به یه جهت دیگه دوباره میتونه درخواست کنه، اما به همون جهت که نمیتونه اصرار کنه که آقا مثلا تو رو خدا این رو شما اعاده دادرسی کن، نه یک بار فقط میتونه. خب حالا یه چیزی گفتیم که اعاده دادرسی هم که فقط راجع به حکم محکومیته، درست؟ اعاده دادرسی عام که راجع به محکومیته فقط. سلام دوستان، حالا اومدیم و طرف همچنان در حال حبس، اعاده دادرسی ممکنه بعد از اتمام مجازات باشه، ممکنه در حین اجرای مجازات باشه، ممکنه در حین اجرای مجازات باشه. اگر طرف الان مثلا در حبسه، به فرض طرف 10 سال حبس خورده، الان 2 سالش گذشته، تقاضای اعاده دادرسی کرد، تکلیف این چیه؟ حبس رو متوقف کنیم نکنیم؟ چیکار کنیم؟ اینجا میخواد تکلیف رو روشن کنه که تکلیف چی هست. ببینید صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای مجازات نیست، برخلاف تجدید نظر و اینها. ببینید در تجدید نظر مثلا فرض کنید من به موجب حکم قطعی به 10 سال حبس محکوم شدم یا به 15 سال حبس محکوم شدم، اگر تجدید نظر یا فرجام خواهی کنم اینجا حکم اجرا نمیشه، فعلا اینجا حکم اجرا نمیشه تا تکلیفش مشخص شه، تا تکلیف تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی من یا حتی واخواهی هم همینطور، اینها باید وایسیم تا تکلیف تجدید نظر و واخواهی و فرجام خواهی مشخص بشه. اما در اعاده دادرسی این چمی نیست که مثلا ما حبس رو به صرف درخواست متوقف کنیم و وایسیم که دیوان عالی کشور نظر بده، نه همچین چیزی نیست. حالا ماده 478 چی میگه؟ میگه هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشه، یعنی صرف درخواست رو ما کار نداریم، درخواست کردیم دیوان پذیرفته گفته بله درخواستشون درسته باید دوباره رسیدگی شه، یا طبق ماده 477 اعاده دادرسی پذیرفته شود، خلاصه کار نداریم چه عام باشه چه خاص باشه، زمانی که اعاده دادرسی پذیرفته شد، نه به صرف درخواست، دقت کنید در تجدید نظر و اینا ما به صرف درخواست میگفتیم حکم هنوز قطعی نیست و ما نمیتونیم اجراش کنیم، اما در اعاده دادرسی دیگه حکم قطعی داریم، ما باید حکم رو اجرا کنیم، به صرف درخواست حکم رو متوقف نمی کنیم. اما اگر پذیرفته شد اینجا حکم متوقف نفت. پس چی شد؟ طرف در زندان بفرست. 2 سال از حبسش گذشته، 8 سال از حبسش مونده. درخواست اعاده دادرسی میده امروز. امروز آزادش میکنیم؟ نه. میگیم فلان تو درخواسته. اما اعاده دادرسی رو دیوان پذیرفت. گفت بله. دوباره گفت بله آقا من اعاده دادرسی رو پذیرفتم. دوباره رسیدگیشه. اینجا طرف رو آزاد میکنی فعلا تا دوباره رسیدگیشه، ببینیم که دادگاه جدید چی میگه، یعنی اجرای حکم رو چیکار میکنیم متوقف میکنیم، کی؟ پس از تجویز اعاده دادرسی، نه پس از درخواست اعاده دادرسی، دقت کنید قاطی نکنید، پس از درخواست اعاده دادرسی نه، پس از تجویز اعاده دادرسی. و چنانچه از متهم تامین نقص نشده یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیده این کار تامین لازم را اخذ می‌کند. پس این دادگاه جدیدم تامین رو می‌گیره. اما تبصره این ماده یه حکمی داره که یه رأی وحدت رویه اومده، یه مقداری شاید خلاف ظاهر این تبصره است، درست؟ یعنی این رأی وحدت رویه یه خورده خلاف ظاهر این تبصره است که ما اینو باید توضیح بدیم به دوستان که یه وقت اشتباه نزنن، یه وقت تبصره رو خونده باشن. عذر میخوام یه لحظه این رو. بله، که اشتباه نزده باشه. خب ببینید تبصره اومده 3 تا از مجازات ها رو استثناء کرده، درست؟ 3 تا از مجازات ها رو چیکار کرده؟ استثناء کرد. گفته درسته من گفتم که درخواست اعاده دادرسی برای توقف اجرای مجازات کافی نیست، باید تجویز شه. اما در 3 مورد صرف درخواست کافیه. اون 3 مورد چی هست؟ چرا؟ چون حالا میخونیم. یکی سلب حیاته، یکی مجازات های بدنیه، یکی قلع و قمع بناه. قلع و قمع این رو تخریب کنن بناه. خب این 3 تا قابل جبران نیستن، چون ما نمیتونیم طرفو بکشیم بعد حالا بگیم اعاده دادرسیش قبول شد، نمیشه که. یا مثلا خونه طرفو خراب کنیم بعد بگیم اعاده دادرسیش قبول، یا شلاق بزنیم بگیم اعاده دادرسیش قبول شد. اینجا به همین خاطر گفته که صرف تقاضا کافیه برای اینکه ما بگیم که این اجرای حکم متوقف شه، یعنی بگیم آقا حکم رو اجراش نکنید تا ببینیم تکلیف اعاده دادرسی چی میشه. اما رأی وحدت رویه 742 چی میگه؟ میگه که در این 3 مورد هم دیوان باید ابتدا بررسی کنه، اگر نظرش بر رد نباشه اعاده دادرسی میده، درست؟ اگر نظرش بر رد نباشه ببخشید دستور توقف میده. پس چی شد؟ تو این 3 تا رو رأی وحدت رویه گفته که باید ابتدا بررسی کنه، اگر نظرش بر رد باشه دیگه دستور توقف نمیده، نظرش بر رد نباشه دستور توقف میده. پس تو آزمون اگه این 3 تا مجازات اومد، گفت شخصی به اعدام محکوم شده، اعاده دادرسی میکنه، درخواست اعاده دادرسی میکنه، اینجا چی میشه؟ اینجا تکلیف چی میشه؟ شما پاسخی که تو گزینه میزنید اینه که اگر نظر اعضا بر رد نباشد متوقف میکنن اجرای مجازات رو و اگه نظرشون بر رد باشه دیگه متوقف نمیشود. این جواب صحیح، نظرید مطلقا متوقف میشود، درست تفسیر گفته مطلقا متوقف میشود، اما دیوان یه حالت یه جوری این رو تفسیر کرد. یه مطلب فقط علمی کوچیک بگم، حالا تدریس ما آزمونه، ولی دوستان بعضی میگن چرا دیوان اینو گفته، مثلا چرا تقریبا خلاف قانون گفته. من در حد 30 ثانیه فقط یه توضیح بدم. ببینید دوستان، دیوان نگفته که اینجا ما باید، اینی که میگم علمیه ها، شاید خیلی جمع آزمونی نداشته باشه، دیوان نگفته اینجا ما باید منتظر تصمیم دیوان وایس ام و مثلا اگر تجویز کرد حکم متوقف شد. ببین دیوان داره میگه آقا جان یه بررسی ابتدایی بکن، اگه دیدی طرف کاملا مثلا ببخشید چرند گفت، حالا خودمونیشو میگم ببخشید بهتر یاد بگیرید، اگر دیدی واقعا همون لحظه میتونی ردش کنی دیگه لازم نیست دستور توقفو بدی، همونجا ردش کن تمام. ولی اگر دیدی نه ممکنه که این درست گفته باشه، اونجا دستور توقفو بده، حالا تا بررسی کنی. نظر دیوان اینه، نه اینکه بخواد بگه تو این سه تا باید بازم تجویز شه تا شما چیز کنید، تا مثلا بتونید حکم متوقف کنید. نه، دیوان نمیخواد اینو بگه. دیوان میگه آقا یه بررسی ابتدایی بکن، اگر دیدی نظرت بر رده همونجا درخواست اعاده دادرسی رد کن، نمیخواد حکم توقفو بزنی. اگه دیدی نیازمند تحقیقات بیشتر، حالا حکم توقفو بزن. بس نظر دیوان اینه. ولی تو آزمون اومد این سه تا میزنید که اگر نظر دیوان بر رد نباشد توقف میخوره، و اگه بر رد باشه دیگه حتی تو همین سه تا توقف نمیخوره. تو مابقی مجازات هم که صرف درخواست باعث توقف نیست، باعث تجویز اعاده دادرسی باعث توقفه. صرف این که طرف درخواست اعاده دادرسی کنه در غیر این سه تا مجازات باعث توقف اعاده دادرسی نیست. ماده 479 هم میگه اگر پس از شروع محاکمه جدید، یعنی تجویز شده رفت محاکمه جدید، اگر ادله قوی باشه قراره توقف آثار و تبعات حکم اولی صادر میشه. آثار و تبعات یعنی مجازات تبعی و تکمیلی. ببینید مجازات اصلی بلا فاصله بعد از تجویز توقف حاصل میشد، مجازات اصلی متوقف میشه. کار نداریم ادله قویه یا نه، درست؟ کار نداریم که ادله قویه یا قوی نیست، مجازات اصلی متوقف میشه. اما مجازات تبعی و تکمیلی به شرطی متوقف میشه که ادله قوی باشه. ماده 480 میگه هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی رو وارد تشخیص دهد، دادگاه کجا رو میگه؟ دادگاهی که دیوان بهش ارجاع داده ها، یعنی دیوان تجویز کرده و ارجاع داده به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی، میگه این دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی ماهوی باید بکنه دیگه. ماهوی بکنه میگه بله حکم قبلی غلط بود، اینجا حکم مختزی صادر میکنه، میتونم که بگه نه آقا همون حکم درست بود، عین همون حکم رو صادر کنه. اگرم اعاده دادرسی نسبت به قسمتی از حکم باشه، فقط همون قسمت رو نقض میکنه. مثلا دو نفرن، یکیشون فقط اعاده دادرسی داده، اینجا فقط نسبت به اون یه نفر حکم رو نقض میکنه. یا یه نفر هم کلاهبرداری محکوم شده هم سرقت، فقط کلاهبرداری و اعاده دادرسی داده، اینجا نمیتونه این دادگاه به سرقت هم رسیده کنه، بگه آقا بله من فهمیدم سرقت هم طرف انجام نداده. میگه نخیر، اعاده دادرسی فقط برای کلاهبرداری بود، بله میتونه بره از سرقت دوباره اعاده دادرسی کنه، دوباره بررسی شه، ولی این اعاده دادرسی که پیش شماست فقط راجع به کلاهبرداری بود، شما حق داری فقط کلاهبرداری شو عوض کنی. یا فقط مثلا الف و ب مجرم بوده، فقط الف اعاده دادرسی داده، شما فقط میتونی نسبت به الف حکم عوض کنی، نسبت به ب نمیتونی. انتهاش هم گفته حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوطه است. مثلا در دادگاه کیفری دو حکم صادر شده، قطعی شده، اعاده دادرسی شده، حالا اومدن دوباره الان بعد از اعاده دادرسی کیفری دو هم عرض حکم داده، مثلا درجه 6 بوده، میگه اینجا بازم قابل تجدید نظره. ولی خب به طبع اگر کیفری مثلا اگه تجدید نظر حکم داده باشه دیگه، بعد از اعاده دادرسی وقتی مثلا رفته باشه دادگاه تجدید نظر، احکام دادگاه تجدید نظر گفتیم چیه؟ قطعیه، یادتون باشه. یا مثلا کیفری یک حکم داده در دیوان ابرام شده، الان اعاده دادرسی خورده رفته کیفری که هم هست، حکم جدیدی که صادر میشه قابل فرجامه، مثلا راجع به قتل عمدیه این قابل فرجام. دقت هم کنید ها، دقت هم کنید، این ماده داره چی میگه؟ این همینی که قبلا اشاره کردم، میگه اینجا اگر اعاده دادرسی رو وارد تشخیص داد، اینجا تازه حکم نقض میشه. ببینید، پس من وقتی درخواست رو دادم به دیوان، دیوان دید حرف من درسته، باید اعاده دادرسی بده، دیوان نقض نمیکنه، میفرسته دادگاه هم عرض، دادگاه هم عرضم بلافاصله نقض نمیکنه، تحقیق میکنه، اگر دید رأی قبلی غلطه میخواد یه رأی جدید بده، حالا نقض میکنه. پس دقت کنید، کی حکم نقض میشه در اعاده دادرسی؟ دیوان نقض نمیکنه، میفرسته هم عرض، هم عرضم بر رسیدگی رو اول انجام میده، اونم اول تازه نقض نمیکنه، رسیدگی رو انجام میده، اگر دید اعاده دادرسی وارده و قرار حکم رو عوض کنه، اونجا تازه نقض میکنه. پس دقت کنید، ماده 480 رو دقت داشته باشید. 481 میگه اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشه، دادگاه هر کدوم رو درست تشخیص بده همون رو تایید میکنه، حتی میتونه حکم سومی صادر کنه، یعنی بگه آقا گفتیم مغایرت دو حکم، مثلا دو تا حکم از دو تا دادگاه مختلف اومده، بعد اینجا الان اومدیم دادیم به دادگاه هم عرض که رسیدگی کنه، میتونه هر کدوم از اون دو تا رو تایید کنه، میتونه بگه آقا مثلا جفتشون اشتباهه، من رأی سوم میخوام صادر کنم. خب اما اعاده دادرسی چند باره؟ من توی یه حکم، راجبه یه حکم چند بار میتونم اعاده دادرسی بخوام از مثلا دیوان عالی کشور؟ میگه نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشه. پس من یه بار اعاده دادرسی کردم، حکم صادر شد، درست؟ دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته میشه. جهاتش در ماده 474 خوندیم دیگه، جهات اعاده دادرسی، مثلا به استناد بند ب طرف درخواست کرده بوده، دیگه به اون استناد نمیتونه، اما به یه جهت دیگه میتونه، مثلا به استناد بند ج دوباره درخواست کنه. پس ببینید اگه من به استناد بند ب ماده 474 درخواست کردم، پذیرفته شد و حکم اومد، دیگه به استناد بند ب دیگه نمیتونم دوباره درخواست بدم، ولی به استناد بندهای دیگه میتونم، یا به استناد ماده 477 میتونم ببرم تو اعاده دادرسی خاص. پس اینجا دقت داشته باشید، پس من اگه اعاده دادرسی کردم، اعاده دادرسی عام، دیگه به همون جهت نمیتونم، دیگه به همون جهت نمیتونم اعاده دادرسی کنم، به همون جهت. در مورد اعاده دادرسی خاص چی که از طریق رئیس قوه است؟ میگه در مورد اعاده دادرسی خاص، اینو دقت داشته باشه، یه مگری زده، میگه مگر اینکه اعاده دادرسی از اعاده دادرسی خاص باشه، یعنی ماده 477، و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهت دیگری غیر از جهات قبلی بوده، یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی بوده. یعنی در اعاده دادرسی خاص دست رئیس قوه رو باز گذاشته که چندین بار بتونه اعاده دادرسی بده، ولی در اعاده دادرسی عام به همون جهت نمیتونه. پس تکرار میکنم، دوباره اینو جمع‌بندی کنم، یه ذره فکرام قاطی شد. در اعاده دادرسی عام، در اعاده دادرسی عام به همون جهت نمیتونم دوباره اعاده دادرسی بدم، ولی به جهات دیگر میتونم، مثلا به جهت بند ب درخواست اولم بود، بار دوم دیگه به استناد بند ب ماده 474 نمیتونم، ولی به جهات دیگه میتونم. در اعاده دادرسی خام گفته تقریبا میتونه، اگر دوباره دید مغایره، اگر دوباره رئیس قوه دید که این بار هم مغایر مسلمات فقهیه، بازم میتونه اعاده دادرسی خاص رو انجام بده. یعنی در اعاده دادرسی خاص دست رئیس قوه بازه، ولی در اعاده دادرسی عام دست اون طرف زیاد باز نیست. ماده 483 هم یه استثنای دیگه‌ای به اعتبار امر مختومه بوده، حالا ربطی به اعاده دادرسی نداره، ولی چون استثنایی به امر مختومه بوده، قانونگذار ذیل ماده 483 بوده. این بیشتر برای اینه که مجرم بره و به قول معروف یه جوری دل به زهدیده رو به دست بیاره. خب میدونید که گذشت شاکی در جرم قابل گذشت که هیچ موقوفی تعقیب و اجرا میخوره، اونو کار نداره. در غیر قابل گذشت از جهات تخفیف، طبیعیه که جهات تخفیف قبل از صدور حکم باید باشن دیگه، یعنی مثلا بعد از صدور حکم ما نمیایم بگیم خب چون جهات تخفیف بود تخفیف بدیم، نه، اون دیگه عفو و اینا میشه. اما این یه جهت رو، یعنی این یه دونه گذشت شاکی رو، حتی بعد از صدور حکم قانونگذار از جهات تخفیف دونسته. گفتم هدفش هم چیه؟ هدفش هم اینه که مجرم در پی کسب رضایت به زهدیده باشه و یه در واقع انگیزه داشته باشه حتی بعد از صدور حکم قطعی که بره یه جورایی دل به زهدیده رو به دست بیاره. به خاطر این ماده رو گذاشته. میگه اگر پس از قطعی شدن حکم شاکی میاد در غیر قابل گذشت، قابل گذشت که موقوفی اجرا میخوره هیچ، بعد از قطعیت حکم شاکی میاد حالا گذشت میکنه، میگه من گذشت کردم، میگه محکوم علیه از دادگاه صادر کنه حکم قطعی میتونه درخواست کنه در میزان مجازاتش تخفیف داده شه. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده 300 این قانون رسیدگی میکنه، مجازات را در صورت اقتضا، در صورت اقتضا یعنی میخواد بگه اختیاریه، اجباری نیست، در حدود قانون تخفیف یا به مجازاتی مناسبتر به حال محکومون علیه تبدیل میکند. در حدود قانون که در ماده 37 اومده، که در ماده 37 گفتیم که چند درجه میشه تخفیف داد یا چقدر میشه تبدیل کرد. پس دقت کنید و این رأی هم قطعیه. پس ببینید جهات تخفیف به تبع قبل از صدور حکم قطعی میشه، مثل ندامت. مثلا ندامت یکی از جهات تخفیفه. من اگه حکم قطعی اومد حالا ندامت، حالا گفتم آقا نادم هستم پشیمانم، دیگه نمیان رأی رو عوض کنم. بله ممکنه آزادی مشروط بهم بدن، عفو خصوصی در اونا رو کار ندیم، ولی نمیان حکم رو تخفیف بدن. اما گذشت شاکی حتی بعد از صدور حکم موثره. گفتم هدف قانون گذار اینه که مجرم بره و یه جورایی دل به زهدیده رو به دست بیاره. اینجا میتونن بعد از گذشت شاکی بشینن و تخفیف بدن، یعنی بعد از حتی بعد از صدور حکم قطعی هم دادگاه میتونه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی در حدود قانون، در حدودی که در ماده 37 گفته میتونه تخفیف، چون جهات تخفیف کلا اختیاریه دیگه، قبل از صدور حکم هم اختیاریه. خب این هم از اعاده دادرسه. خب دیگه میگم مواد دیگه خیلی چیزی نداره، حالا یه سریش توضیح دارن، ولی دیگه از این به بعد ما اکثر قریب به اتفاق مواد رو دیگه توضیح نخواهیم داد. خب دوستان من یه 40 دقیقه یا یک ساعت دیگه انشالله با جلسه بعدی میایم و وایس و تصویر بعدی رو انشالله حدود 40 دقیقه یا یک ساعت دیگه خدمت میرسم و ضبط میکنیم. فعلا شما رو به خدا میسپارم.